ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حضرت آیت الله نوری همدانی تأکید کردند امروز وظیفه اول همه مسئولان خدمت به مردم و حل مشکلات آنهاست. ایشان با بیان اینکه ملت ایران در طول 40 سال مقابل دشمن سر تعظیم فرود نیاوردند افزودند: آنچه مردم را گله‌مند می‌کند این است که مدیریت صحیح صورت نمی‌گیرد و از امکانات داخلی به درستی استفاده نمی‌شود. حضرت آیت الله نوری همدانی همچنین از کادر درمان و گروه‌های جهادی که در مبارزه با بیماری کرونا تلاش می کنند قدردانی کردند. برنامه‌های فرهنگی جایگزین پیاده‌روی جاماندگان اربعین. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت امسال با توجه به محدودیت برگزاری تجمعات، برنامه‌های متنوعی با نام جاماندگان حسینی برای شیفتگان زیارت اربعین سید الشهدا علیه السلام در فضاهای باز تدارک دیده شده است. آقای فاطمیان پور افسود برنامه تکیه، موکب اربعینی، عمود 1400 و به تو از دور سلام از جمله برنامه‌های فرهنگی جایگزین پیاده‌روی جاماندگان اربعین است. معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت جشنواره تولید محصولات مجازی نیز در این ایام با تولید بیش از 100 محصول مجازی در قالب‌های مختلف برگزار می‌شود. مدیر رادیو معارف گفت با رادیو اربعین امسال هر خانه یک حسینیه می‌شود. آقای فاتحی در برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف با بیان اینکه امسال با توجه به شیوع کرونا و لغو مراسم پیاده‌روی اربعین، این شبکه رادیویی از رویکرد تلارسانی به رویکرد محتوا محور تغییر الگو داده است، افزود:
برنامه‌های مختلفی رو در ساختارهای متنوع برای همه مخاطبین این ایام تدارک دیدیم. طرح‌های متنوعی به دست ما رسید. این طرح‌ها در حضور کارشناسان ارزشمند، همکاران پرتلاشمون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از 48 طرح دریافتی تعدادی طرح به عنوان طرح برتر انتخاب شدن که الان حاصلش همین برنامه‌ای است که مخاطبین ما در طول دنبال می‌کنن. دومین فراخوان ما هم فراخوان تولیدات مردمی بود. ما امسال سعی کردیم که پیوندمون رو با مردم قوی‌تر و مستحکم‌تر از سال‌های گذشته بکنیم. در قالب‌های مختلف محتوایی از جمله فیلم و عکس و دلنوشته و برنامه‌های رادیویی، شعر و در واقع ساختارهای مختلفی که میشد مردم رو مشارکت داد. عزیزان تا پایان ماه صفر میتونن در این فراخوان مردمی شرکت بکنن، به کارنمای رادیو اربعین داتای‌آر مراجعه کنن و انشالله پس از ماه صفر در جشنواره از آثار برتر تجلیل خواهد شد.
آخرین هفته از طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم برگزار شد. در 14 و آخرین هفته از طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم، آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تجلیل از خانواده سردار شهید شعبان نصیری در استان البرز اظهار داشت دفاع مقدس در تاریخ ایران زمین یک قطعه نورانی است و اینکه ملتی 2800 روز از وطن و خاک خود دفاع کند مشابهی ندارد. همچنین حجت الاسلام ارزانی رئیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد هم با اشاره به طرح ملی سه‌شنبه‌های تکریم تصریح کرد این طرح در تابستان پایان یافته و ادامه آن در فصل‌های آتی ادامه خواهد یافت. شهید شعبان نصیری از شهدای شاخص مدافع حرم استان البرز است که در 5 خرداد سال 1396 به مقام رفیع شهادت رسید. 3097 نفر از شهدای دفاع مقدس از دانشجویان بودند. بر اساس آمار پورتال جامعه شهدای دانشجو، بیشترین سهم دانشجوی شهید از دانشگاه تهران با 197 شهید، دانشگاه تبریز با 116 شهید، دانشگاه اصفهان با 114 شهید و دانشگاه صنعتی اصفهان با 110 شهید است. از جمع شهدای دانشجو تعداد 5 دانشجوی خانم در بمباران هوایی و 1 دانشجوی خانم در حین امداد رسانی به مجروحین به فیض شهادت رسیده است. نکته قابل توجه این که 94 نفر با وجود سنی بین 20 تا 27 سال فرماندهی گردان، دسته و لشکر را بر عهده داشتند. میزان افزایش سالمندان کشور 3 برابر رشد جمعیت است. مدیر گروه آموزشی سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی گفت رشد کلی جمعیت در ایران در 3 دهه گذشته 1.24% افزایش داشته، در حالی که نرخ رشد جمعیت سالمندان 3.62% و نزدیک به 3 برابر رشد کلی جمعیت کشور بوده است. خانم فروغان گفت مطابق آمار در سال 1400 1/4 جمعیت کشور سالمند خواهند بود. معاون اجتماعی وزیر کشور نیز اذعان کرد با وجود ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت از سال 93 هنوز هیچ اقدام قابل توجهی در این باره انجام نشده و هیچ متولی خاصی برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلان جمعیت و خانواده در کشور مشخص نشده است. آقای رستم بندی گفت
از سال 93 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از طرف مقام معظم رهبری قرار بود که 14 تا محور یا 14 تا سیاست پیگیری بشه. بعد از گذشت 5-6 سال این سیاست‌ها رو بررسی می‌کنیم، متأسفانه در بخش زیادی از تحقق این سیاست‌ها با عقب ماندگی قابل توجهی مواجه هستیم. ما نرخ ازدواجمون برای 3 سال متوالی کاهشی شده، آمار موالیدمون کاهشی شده و در موارد دیگه و شاخصهای دیگه هم نقاط ضعف زیادی داره. یه مجموعه سیاست دیگه داریم، سیاست‌های خانواده هست که اونم 16 تا اصل داره. در اون زمینم متاسفانه با توفیقات خوبی همراه نبوده. تو کشور ما هنوز یک نهاد یا مرجع ملی مسئولیت بحث جمعیت به عهده‌اش نیستش و نگذاشتن. این پیشنهاد مطرح شده. الانم در پیشنویس طرح جمعیت و تعالی خانواده که در مجلس هست دارن روی موضوع کار میکنن، ولی فعلا سازمان برنامه بودجه مسئولیت رصد شاخصهای حوزه جمعیت رو به عهده داره.
مراسم سنتی مذهبی قالی‌شویان کاشان امسال برگزار نمی شود. معاون سیاسی امنیتی فرمانداری کاشان گفت با توجه به اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا و مصوبه شورای تامین شهرستان، مراسم قالی‌شویان امسال برگزار نخواهد شد. آقای قهبانی پور افزود با توجه به ممنوع بودن مراسم برگزاری قالی‌شویان، ورود افراد غیر بومی به مشهد اردهان در 3 روز آخر هفته ممنوع خواهد بود. آیین سنت مذهبی قالی‌شویان همه ساله در 2 جمعه مهر ماه در مشهد اردهان کاشان برگزار می شود. 32 میلیون کاربر بازی‌های رایانه‌ای در کشور. به گفته مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، کاربران ایرانی این بازی‌ها به 32 میلیون نفر افزایش پیدا کردند که به طور متوسط 93 دقیقه در روز بازی می‌کنند. کارشناسان با تأکید بر تولید محتوای مناسب ایرانی اسلامی برای بازی‌های رایانه‌ای نسبت به آسیب‌های جسمی، روحی و اجتماعی اعتیاد به این بازی‌ها هشدار می‌دهند.
رشد تکنولوژی و تولید بازی‌های رایانه‌ای در 1 دهه گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته و در این بین ایران هم از گردونه رقابت‌ها عقب نمانده و با کسب مقام 5 تولید این بازی‌ها در آسیا هر روز بر شمار کاربران این نوع بازی‌ها افزوده می‌شود. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هم اعلام کرده 32 میلیون کاربر بازی‌های رایانه‌ای در کشورمان وجود دارد که به طور متوسط 93 دقیقه در روز بازی می‌کنند. آقای پژمان، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای:
ما تعداد بازیکنان فعالمون در سال 1389 رقم 16 میلیون رو نشون میداده که این در 1 دهه 2 برابر شده و در سال 1398 ما با 32 میلیون نفر مخاطب مواجه هستیم. از این تعداد 62% این افراد مرد هستند و 38%ش خانم ها هستند.
به گفته کارشناسان این بازی ها علارغم جذابیتی که دارند می توانند به جسم و روح و روان افراد به ویژه کودکان و جوانان آسیب‌های فراوانی وارد کنند.
یه جور بازی ترسناکه که حس ترس بهت میده. بازی دیگه که مناسب سنمونه بهمون هیجان نمیده.
دارم میرم خونه حس میکنم یکی دارو تعقیبم میکنه.
مهندس خرم‌نژاد، کارشناس رسانه:
توی سنین مختلف این بازی ها میتونه آسیبزا باشه. آسیب های فیزیکی همه به کنار، آسیب های روانی که بزرگترین آسیبش افزایش فردگرایی جوان و نوجوان هست و اینکه او در جامعه واقعی کمتر شرکت میکنه و از این طریق دیرتر اجتماعی میشه. به این ترتیب ما با افرادی مواجه خواهیم بود در نسل های آینده که اینها منطق درست فکر کردن رو ندارند، منطق تصمیم گیری در دنیای واقعی رو ندارند و نمیتونن یک زندگی و یک جامعه خوب رو مدیریت کنند.
اما تولید بازی های مناسب و متناسب با فرهنگ ایران اسلامی میتونه به شکل ویژه ای از آسیب این بازی ها بکاهه.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. اهدای اسباب بازی و کتاب به کودکان محروم کشور در طرح همبازی. معاون کمیته امداد گفت در این طرح که با همکاری کمیته امداد، شرکت پست و پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری انجام می شود، مردم نودوست و تولید کنندگان اسباب بازی می توانند با اهدای اسباب بازی یا کتاب به یاری کودکان محروم بشتابند. آقای باجالان تأکید کرد باجه‌های ادارات پست در سراسر کشور تا پایان مهر ماه آماده دریافت اقلام اهدایی شهروندان و ارسال آن برای کودکان نیازمند هستند. معاون کمیته امداد همچنین خاطر نشان کرد خیران می توانند از 9 تا 11 مهر هدایای خود را به کامیون های ویژه پست در شهرها که مخصوص این طرح پیش بینی شده است تحویل دهند. ارسال 300,000 نوشت افزار به مناطق محروم کشور. در قالب پویش ملی مشق احسان، 300,000 نوشت افزار ایرانی برای توزیع بین دانش آموزان کم برخوردار به مناطق مختلف کشور ارسال شد. آقای ترکمان، مدیرعامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام، در حاشیه آیین ارسال این نوشت افزارها در مسجد مقدس جمکران گفت برای تهیه این نوشت افزارها 120 کارگاه تولید نوشت افزار که تعطیل شده بودند مجدد فعال شدند.
ما برای نیازمندا داریم لوازم تحریر بسته‌بندی می‌کنیم، ان‌شاءالله به دست نیازمندا برسه.
داریم کمکشون می‌کنیم که به لطف خدا بتونیم حالا یه سری پک برای دانش آموزان کم برخوردار آماده کنیم.
از ابتدای امسال تا کنون در قالب پویش ملی مشق احسان به همت ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه 150,000 نوشت افزار بین دانش آموزان کم برخوردار در مناطق مختلف کشور توزیع شده و در قالب این پویش 300,000 نوشت افزار دیگر به مناطق مختلف کشور ارسال خواهد شد.
دو سال اول این پویش نزدیک به 400,000 بسته نوشت افزار در این مناطق توزیع شد و امسال با عنایت که آقای دکتر مخبر ریاست محترم ستاد داشتن 1,000,000 بسته نوشت افزار هدف گذاری شد.
به گفته مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه، برای تهیه این نوشت افزارها 120 کارگاه تولید نوشت افزار که تعطیل شده بودند مجدد فعال شدند و 30 کارگاه جدید تولید نوشت افزار نیز ایجاد شد. در آخرین مرحله از پویش ملی مشق احسان که هفته آینده برگزار می شود، 550,000 نوشت افزار دیگر به مناطق محروم سراسر کشور ارسال خواهد شد. حسین نبی گل، خبرگزاری صدا و سیما، مسجد مقدس جمکران، قم.
و آخرین خبر این بخش این که جشنواره مهر برگزار می شود. این جشنواره در حوزه تولیدات ادبی، نمایشی و رسانه‌ای حوزه کودکان است که علاقمندان می توانند تا 5 آبان آثار خود را به معاونت تبلیغ حوزه علمیه خراسان ارسال کنند. حجت الاسلام پور حسینی، دبیر جشنواره:
جشنواره مهر در دو مسیر آثار داوری میشه. اول آثاری که توسط سازمان‌ها و نهادها و مجموعه حقیقی یا حقوقی بزرگسالان تولید میشه، یعنی به صورت حرفه‌ای آثاری که برای کودکان و نوجوانان تولید میشه، و دسته دومی که داوریش کاملا مستقل هست آثاری که توسط خود کودکان و نوجوانان تولید میشه. جشنواره فرهنگی و هنری اولی و بعد ادبی، نمایشی، رسانه‌ای. جشنواره هستش با رویکرد بحث علمی و فناوری که 6 عرصه جشنواره هستش که هر سال از اول مهر ماه تا 5 آبان ماه آثار مورد داوری قرار میگیره و اختتامیه جشنواره هر سال در روز دانش آموز که روز 13 آبان هستش توسط معاونت تبلیغ حوزه علمی خراسان مورد تقدیر قرار خواهند گرفت کسانی که برگزیده این جشنواره باشند. امسال از این جهتی که اختتامیه مصادف شده با میلاد رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام و سال گذشته ما فقدان و شهادت سردار قاسم سلیمانی رو داشتیم، 4 ویژه موضوع رو هم توی دستور کار جشنواره قرار گرفته که با نام‌های بحث امامت، نبوت، ولایت پذیری و استکبار ستیزی هستش.
اما در پایان ضمن که به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 11:56 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی، خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با شبکه رادیوی معارف صدای فضیلت و فطرت، و دعوت میکنم در ادامه به مدت حدوداً 18 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی، برنامه زمزم احکام رو بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم
احکام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. شنونده نوشته: من مقداری پول به کسی بدهکار بودم، الان ایشان به رحمت خدا رفته، از بستگانشون کسی رو پیدا نکردم، میشه در این باره راهنمایی کنید که تکلیفم چیه؟ پاسخ سوال شنونده عزیزمون که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستن را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
وقتی انسان به کسی بدهکار باشه و او از دنیا بره، این بدهی منتقل میشه به ورثه او. دیگه از این به بعد باید ما بدهی رو به ورثه او بپردازیم. اگر ورثه‌اش در دسترس شما نباشن و هیچ امیدی هم تا آخر عمر برای پیدا کردن ورثه‌اش نداشته باشید، این مبلغ رو با احتساب تورمش از طرف صاحبش به فقیر صدقه بدید و احتیاطاً از حاکم شهر اجازه هم بگیرید.
شنونده نوشته: من 47 ساله هستم و 4 فرزند دارم. زمانی که بچه بودم حداقل 10 بار از شیر مادر خانمم خوردم. از نظر شرعی این کار من چوک می دارد. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادند:
اگر یقین ندارید که قبل از 2 سالگی 15 مرتبه شیر ایشون رو خورده باشید یا 1 شبانه روز پشت سر هم شیر ایشون رو خورده باشید قبل از 2 سالگی، اگر یقین به اینها ندارید، محرمیت برای شما ایجاد نشده و این ازدواجتون ازدواج صحیحه و فرزندانتون هم مشکلی ندارن. برای محرمیت به واسطه شیر خوردن باید اقلن بچه زیر 2 سال 1 شبانه روز پشت سرم شیر خانم رو بخوره یا 15 مرتبه بدون اینکه شیر کس دیگر رو بهش بدن شیر خانم رو بخوره. البته شرایط دیگری هم داره که در رساله نوشته شده، اگر اون شرایط همه با این شرایط که عرض کردم رعایت شد، محرمیت حاصل میشه و در صورتی که شک هم داشته باشید، محرمیت حاصل نشده و مشکلی برای شما ایجاد نمیشه.
شنوندی نوشته: شغل من کار تأسیساتیه و درآمد دائمی هم ندارم، هیچ پسندازی هم ندارم. 1 فرزند دخترم ازدواج کرده و 2 فرزند دختر دیگر هم دارم. در رابطه با خمس من چه تکلیف و وظیفه‌ای دارم؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
بالاخره شما شغل دارید و کسی که شغل دارد از روزی که شروع به کار می کنید سال خمسیتون شروع میشه تا بعد از 12 ماه. هرچی که مصرف کردید مصرف کردید، اونی که مصرف نکردید و باقی ماند، وسائلی که در خانه مورد استفاده قرار نگرفته، اینها رو باید خمسش رو پرداخت بکنید. وظیفتون هست که ولو این که درآمدت محدود هست و کم هست، همین کم رو هم باید خمسش رو پرداخت بکنید. بله، اگر یه وقتی هست که اگر شما بخواید خمس پرداخت بکنید و در مضیقه هستید، ممکنه در سرمایه‌تون و در زندگیتون اثر منفی بذاره، اون وقت از خب بالاخره باید شما با دفتر تماس بگیرید که بهتون اجازه بدن یا با نماینده آقا مراجعه بکنید که با شما دستگردون بکنن و کم کم پرداخت بکنید. با دفتر هم میتونید تماس بگیرید که انشالله پرداخت بشه.
اگر کسی از صندوق صدقه پول بردارد و چندین بار این کار را تکرار کند و هر بار 20 یا 30 تومان بردارد و الان نداند که چه مقداری باید برگرداند، تکلیف این شخص در این باره چیست؟ با توجه به اینکه کلن مقدار مبلغ را فراموش کرده که چه مقدار برداشته و صندوق صدقه هم بیرون از منزل بوده، تکلیف ایشان در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ سوال شرعی مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را توضیح می‌دهند:
خب اون مقداری که پول برداشته مدیونه، باید برگردانه. اگر که نمی‌داند چقدر بوده، باید این مقدار پول بریزه که یقین پیدا کنه به اندازه‌ای که این خلاف شرع کرده و پولا رو برداشته، این به همون اندازه رد کرده باشه، یقین کنه که به اندازه همه اونهایی که برداشته پول رو رد کنه به صندوق صدقات که صاحبانش فقرا هستن.
به هنگام انجام غسل آیا باید آب را به داخل ابرو و پلک برسانیم؟ لطفاً فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در این باره برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
هنگام انجام غسل موهایی که به طور معمولی هست باید شسته بشود، حالا ابرو باشه یا موهای پلک چشم باشه، اما داخل پلک لازم نیست، اینهایی که ظاهر هست، بنابراین داخل پلک هیچ لازم نیست.
زمزم احکام
بفرمایید. پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329 10551 329 10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
در نمازهای مستحبی اگر اذان و اقامه نخونیم اشکال داره؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی و پاسخ به این سوال شرعی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی.
به طور کلی اذان و اقامه دو سنت مربوط به نمازهای فریضه است، یعنی نمازهای یومیه. بنابراین در نمازهای مستحبی اصلا اذان و اقامه نباید گفت، یعنی اذان و اقامه نداره و اگر کسی از پیش خود برای نمازهای مستحبی اذان و اقامه بگه، نه تنها مرتکب یک عمل مستحب و اینکه ثوابی ببره شده باشه، بلکه اگر که با اعتقاد به اینکه این شرعی است مرتکب گناه هم شده. اذان و اقامه مخصوص به نمازهای یومیه هست و در نمازهای مستحبی اذان و اقامه نداریم.
اگر کسی بعد از نماز صبح در خواب جنوب شود روزش باطل می شود؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به این سوال:
البته اگر روزدار در صبح به طوری که در خواب هست و به نحو غیر اختیاری جنوب شده باشه، روزه او صحیحه، روزه او باطل نمیشه و برای نمازهای بعدیش البته لازمه غسل بکنه و در اینجا لازمه که غسل رو به نحو ترتیبی انجام بده و روزه خود رو باید بگیره.
شنونده‌ای نوشته: از نمایشگاه وسیله نقلیه ماشینی رو خریدم که مقداری از مبلغ اون رو به صورت نقد اول قرارداد پرداخت کردم و ما بقیه اون رو چک 50 روزه دادم. بابت این چک 7.5% به مبلغ قیمت ماشین اضافه کردن بابت سود این کار. این روش از نظر شرعی چه حکمی داره؟ آیا درست هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ این سوال گفتن:
با توجه به اون چرا که توضیح دادید، گرفتن این سود جایز نیست. حتی اگر 1% هم باشد جواز نداره. لذا باید توجه داشت اگر معامله‌ای صورت میگیره و یه مدت این چنینی که وقتی محاسبه میشه، باید با هم مصالحه بکنید و صحبت بکنید و چیزی رو به عنوان سود پرداخت نکنید. اگر به عنوان خرید ماشین پولی رو به اون چکی میدید و سودی رو بر اصل پولی که میخواید پرداخت بکنید ولو 1 ریال هم باشه، جایز نیست. برای اینکه مشکلتون حل بشه میتونید به عنوان نسیه محاسبه بکنید و اگر به عنوان نسیه باشه، مثلا بگید که من الان جنس رو تحویل میگیرم، پولش رو در چند روز آینده میدم، در اینجا ایرادی نداره، ولی اگر به این عنوان و توضیحی که شما دادید این محل اشکاله.
اگر وام خرید کالا رو برای خرید خانه هزینه کنیم از نظر شرعی درسته یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبیدی زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
وام هایی که بانک میپردازه که در قالب تسهیلات پرداخته میشه و اضافه گرفته میشه، برای شرعی بودنش باید طبق قراردادهایی اینها صورت بگیره. مثلا وام خرید کالا رو اینا اومدن اینطوری تصحیح کردن که کالا رو برای بانک نقدن میخرید و به صورت اقساطی به خودتون میفروشید. خب اگر این قرارداد نقد و نسیه است و به صورت وکالت هست، برای اینکه این قرارداد شرعی بشه باید طبق قرارداد عمل بشه. اما اگر وکالت صرفا در خرید کالا هست اما وکالت برای خرید خونه نیست، حتی اگر بیاد به وکالت بانک همین کار رو بکنه، چون چنین وکالتی بانک بهش نداده، این قرارداد باطله و نتیجتاً این میشه که اون وامی که گرفته و اضافه میخواد بگیره تحت قرارداد مشروع این کار رو نمیکنه و این کار رو اگر بانک اجازه نده در حقیقت این کار میشه غیر شرعی.
آیا نمازهای مستحب مثل نماز شب قضا هم داره؟ آقای صادق‌پور از هشرود این سوال رو فرستاده و نوشته که مرجع تقلیدم حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
بله، کسی که موفق به خوندن نماز شب نشده باشه یا مثلا نافله های شبانه روز رو نافله